یزد و کرمان بارش ها همراه با وزش باد است. سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت امدادگران جمعیت هلال احمر از اول فروردین تا ساعت 6 صبح سوم فروردین به 20 آقای محمودی افزود در این مدت به 4561 نفر کمک رسانی شده و 671 نفر نیز اسکان اضطراری پیدا کردند. محمودی گفت کمک رسانی در استانهای سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، بوشهر و خراسان جنوبی ادامه دارد. وزیر بهداشت در بازدید از پایگاه‌های امدادرسانی نوروزی گفت همه خدمات امدادی رایگان است. سخنگوی جمعیت هلال احمر نیز گفت امدادگران در 1956 پایگاه در سراسر کشور مستقر هستند.
آماده باش و خدمات رسانی 19000 امدادگر و نجاتگر هلال احمر در 3500 پایگاه ثابت و سیار در تعطیلات نوروزی.
ما یک سری خدمات حضوری داریم، یک سری ماموریت‌ها امدادهای جاده‌ای داریم.
داوطلبی کمک می‌کنه چه دستمون برمیاد.
تیم واکنش سریع در همه مواقع اضطراری، شرایط اضطراری، تمام کوهستان، جاده، سیل، آوار، ارتفاع.
اینجا مسافران میان اگه مشکل فشار چیز داشته باشن، ما فشارشون رو چک می‌کنیم، یا اینکه اگه قرصه اورژانسی چیزی نیاز داشته باشن هم بهشون میدیم.
بر اساس آمار جمعیت هلال احمر در طرح نوروزی امسال 46% توان امدادی افزایش یافته. وحید سلیمی، سخنگوی جمعیت هلال احمر:
1956 پایگاه، پست و همچنین محل‌های راهنمای مسافرین در طرح در سراسر کشور پیش بینی شده که از این تعداد 1456 پایگاه ثابت و سیار مربوط به خدمات امداد و نجات ما در سطح کشور خواهد بود.
فهیمی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ری:
غرفه آموزش و سلامت که بحث‌های توصیه‌های در سفر، بحث‌های سلامتی، بحث‌های ایمنی و موضوعات اینچنینی رو دوستان در اینجا در صورتی که مراجعه بکنن در واقع مشاوره میدن و بحث‌های کمک‌های اولیه در صورتی که پانسمان، بانداج و فشار خون و موارد ابتدایی باشد اینجا دوستان انجام میدن.
به گفته سخنگوی هلال احمر تا امروز در استانهای خوزستان، مازندران، فارس و اصفهان بیشتری خدمات امدادی به مسافران داده شده. وحید سلیمی، سخنگوی جمعیت هلال احمر:
تیم‌هایی هم تحت عنوان تیم‌های سحاب مخفف سامانه حمایت‌های امدادی و بشردوستی در تفرجگاه‌ها و پارک‌هایی که عمومی هست با دوچرخه حضور پیدا خواهند کرد و ضمن آموزش‌های امداد و نجات اگر احیانا اتفاقی افتاد کمک‌های امدادی هم به شهروندان عزیزمون در این مکان‌ها ارائه خواهند داد.
همچنین سازمان اورژانس هم با برپایی 300 پایگاه موقت در جاده‌های کشور به مسافران خدمات درمانی ارائه می‌کند.
آدم می‌تونه در لحظات سخت در کنار مردمش باشه و بتونه کاری براشون انجام بده، یه حال خوبی با آدم دست میده.
15مین سال متوالیه که ما در ایام سال مناسبت‌های خاص و به ویژه در هنگام تحویل و سال نوروز در امدادرسانی به مردم عزیز در جاده‌ها همکاران اورژانس تهران مستقر است.
دکتر عین‌اللهی، وزیر بهداشت:
نیازهای اولیه که ممکنه وجود داشته باشه، ما داروهای اولیه که ممکنه نیاز داشته باشه به صورت رایگان به حضور مسافرین عزیز تقدیم میکنن.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
روزهای نوروز برای دانشجویان پزشکی پرکار است. در این ایام کمبود پزشکان متخصص حجم کاری دستیاران را چند برابر کرده است.
امروز سری به اورژانس یکی از بیمارستان های پایتخت زدیم، در حالی که رزیدنت ها یا همون دستیاران تخصصی سخت مشغول خدمات دهی بودند.
من ساله یک رشته جراحی هستم، از ساعت 6 صبح دوا کشیکام شروع شده، کشیکای نوروزیمون، و تا 6 صبح فردا که کشیکو تحویل بدیم هستیم.
شیفتامون حداقل 30 ساعت هستیم ما اینجا. تعداد شیفتامون هم که خب توی نوروز حالا بستگی داره به تخصصهای مختلف، هر کدوم تعدادش متفاوته.
پس فشار کاری گله داشتن.
فشار بیمارستان بیشتر دوش رزیدنتاست و رزیدنتا کار بیمارستان انجام میدن.
حدود 20 تا مریض اورژانسی ویزیت شده که حالا مشاوره از سرویس های مختلف بوده.
بیماران از کمبود پزشک گلایه میکرده.
خب چرا نباید باشن پزشکا تو ایام عید؟ مگه توی یک کشورهای دیگه اینجوریه که اگه یه موقعی نور مثلا اونا تو ژانویه پزشک اصلا تو بیمارستان نباشه؟
اصلا یه پزشک اومده، ولی قبل از عید که اومده بودیم حداقل 4 تا دکتر اینجا بود.
برخی میگفتن ساعت ها منتظر موندن.
اصلا پزشک واقعا کمه، ما از دیشب ساعت 1 اومدیم تا الان که ساعت 4 خورده ایه، یه دونه پزشکی ما ندیدیم بیاد بالا سر این که درست حساب ما جواب قانع کننده ای بده.
پزشکاشون خیلی کمه، چون من خیلی وایسادم که بیان، درد شدیدم داشتم، قفسه سینه میخواست بتره که از درد.
برخی هم معتقد بودن تعداد کم پزشکا باعث خطاهای پزشکی میشه.
مثلا 20 نزدیک 20 بیمار حداقل یه دکتر داره معاینه میکنه و رسیدگی میکنه یه صبح تا مسلما هزاری هم که این دکتر فوق العاده باشه یه خطایی یه جایی مشکل بر میخوره دیگه. این تعداد تعدد پرسنل خیلی مهمه که بیشتر این ضرر رو بیمار میبینه.
سرانه پزشک در کشور ما 13 پزشک برای هر 10,000 نفری که این کم بوده پزشک باعث شده هم فشار کاری روی پزشکان به خصوص در ایامی مثل نوروز بیشتر باشه و هم بعضن بیماران از خدمات رضایت نداشته باشن. سمیرا نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاه علاوه بر دفاع از مرز و بوم کشور، اقدامات زیادی در محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کشور انجام داده. آمارها بیانگر اجرای بیش از 1,300,000 طرح مختلف در بیش از یک دهه عمر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه است.
15 سالی است که قرارگاه مرکزی بسیج سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران در کنار بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های جهادی فعالیت‌های قابل توجهی را برای رفع مشکلات و محرومیت‌ها در مناطق صعب العبور، مرزی و کم برخوردار انجام می‌دهند. مناطقی که قابلیت‌ها و استعدادهای طبیعی بسیاری دارند، اما به دلیل برخی مشکلات از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها استفاده مطلوب صورت نگرفته است. سجاد رضوی، پیمانکار قرارگاه محرومیت زدایی سپاه.
جایی بوده که واقعا ما برای مار کردن لوله مجبور بودیم و بوکسر و بند اینا استفاده کردیم. تو بدترین شرایط و تو سبل و بورترین جاها که حتی امکان پرت شدن کارگرها تو دره وجود داشته، ولی ما این کار انجام دادیم حالا به خاطر محرومیت زدایی این منطقه.
آب و راه روستایی از مهمترین چالش های این مناطق است. از زمان تأسیس قرارگاه محرومیت زدایی سپاه تا به امروز 1,310,000 پروژه عمرانی و غیر عمرانی با اعتباری بالغ بر 15,000 میلیارد تومان در مناطق مرزی روستایی صعب العبور و کم برخوردار انجام شده که در رفع مشکلات مردمان این مناطق، بهبود کیفیت زندگی، آموزش و اشتغال آنها تأثیرات قابل توجهی داشته است. سردار حزنی، معاون هماهنگی قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی سپاه.
در بعضی جا آب مشکل دارد، در بعضی جا جاده مشکل دارد، بعضی جا خانه بهداشت نیاز دارد، بعضی جا خونسازی هست، بعضی جا مدرسه سازی هست، بعضی جا مسجد سازی هست، بعضی جا کلن جهیزی هست. هرچی مردم عزیز ما نیاز داشته باشند، ما خودمونو با نیازهای اونها هماهنگ میکنیم.
قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 40 عرصه فعالیت‌های عمرانی و 27 عرصه فعالیت‌های غیر عمرانی در 4 شاخه فنی و مهندسی، اشتغال، اجتماعی و همچنین امنیت غذایی مشغول فعالیتند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمان حلول ماه مبارک رمضان را به حسین امیر عبداللهیان تبریک گفت. فیصل بن فرحان با اشاره به دستاوردهای مثبت نشست پکن بر دیدار آتی وزرای خارجه دو کشور و بازگشایی سفارتخانه ها تاکید کرد. آقای امیر عبداللهیان هم در این گفتگو ضمن تبریک متقابل حلول ماه مبارک رمضان و استقبال از بازگشت مناسبات ریاض تهران به حالت طبیعی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تحکیم مناسبات با عربستان تاکید کرد. وزرای خارجه سوئیس و اتریش هم در گفتگوهای تلفنی جداگانه با وزیر امور خارجه کشورمان فرا رسیدن سال نو و عید نوروز را تبریک گفتند. طرفین درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی نیز تبادل نظر کردند.
خبر ورزشی.
خب همراه میشیم با جناب آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو جوان. تیم ملی واترپولو ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا از دقایق پیش به مسافه قزاقستان رفته است. تیم کشورمان در بازی نخست با نتیجه پرگل 16-2 مقابل هنگ کنگ پیروز شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی سنگاپور برگزار می‌شود، سه تیم برتر جواز حضور در لیگ جهانی واترپولو را کسب می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران امشب در دیداری تدارکاتی از ساعت 20:30 دقیقه با قضاوت تانتاشوف ازبکستانی در ورزشگاه آزادی میزبان روسیه است.
ایران روسیه، اولین محک امیر قلعه‌نویی در بازگشت به تیم ملی فوتبال. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال:
میتونه محک خوبی باشه برای هم برای بازیکنایی که قراره با یه افکار جدید، با یه ایده جدید بازی کنه.
روس‌ها که سه‌شنبه شب وارد ایران شدند، دیشب در زمین شماره 1 آزادی تمرین کردند. والری کارپین سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه:
مسلماً ما با یکی از تیم‌های قدرتمند آسیا داریم بازی می‌کنیم و مطمئنیم که این بازی هم به تیم ما کمک می‌کنه، هم به تیم ایران.
حریف ایران در بازی امشب چند ستاره خودش رو در اختیار نداره.
ما یه تعدادی از بازیکنانمون مثل آقای میرانچوک، گالووین، اینا بازیکن‌های خیلی تاثیرگذار ما بودن. آقای زوبا که متأسفانه اینا دچار آسیب دیگه شدید شدن و ما نتونستیم با خودمون به ایران بیاریم، ولی از اونجایی که تیم یه دستی است مطمئناً مشکلی برای ما وجود نمیاد.
کارشناسان فوتبال هم بازی‌های دوستانه با روسیه و کنیا رو فرصت مناسبی میدونن برای شناخت سرمربی جدید از بازیکنان و بازیکنان از افکار تاکتیکی امیر قلعه‌نویی. ابراهیم شکوری کارشناس فوتبال:
روسیه یک تیم بین‌المللی هستش، درسته که الان یه مدتی از تعلیقه، اما بالاخره اون ساختاری که روسیه داره و فوتبالی که در اروپا داره فکر می‌کنم کمک می‌کنه به تیم ملی ما.
محمد رضا مهدوی کارشناس فوتبال:
الان که با امیر خان قلعه‌نویی یه مربی ایرانی فهیم، یه مربی که از دل فوتبال خودمونه، می‌خوام یه کاری شروع کنیم، یه چند هفته چند تا اردو بهش فرصت بدیم، این دو تا بازی فقط ملاک این بذاریم که بچه‌ها بتونن از افکار امیر خان آشنایی پیدا کنن.
تنها بازی رسمی دو تیم ایران و روسیه در المپیک 1976 برگزار شد که در اون بازی روس‌ها که با نام تیم ملی شوروی سابق بازی می‌کردند 2-1 پیروز شدند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه تا الان 5 بار در رقابت‌های مختلف مساف هم رفتن که حاصل این 5 بازی یک برد برای تیم ملی فوتبال کشورمون بوده، 3 بازی را روس‌ها بردن و یک بازی دو تیم هم با تساوی به پایان رسیده. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه آزادی تهران.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در انتها به اطلاعتون برسونم که هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:36 دقیقه است. خانم ها آقایان، سپاس از همراهی شما.
مواظب کلاهبرداری های اینترنتی باشید.
میخواستم ببینم آیا این صحت داره از طرف شما به عنوان رادیو جوان تماس میگیرن و ادعا میکنن که شما برنده سفر کربلا یا جایزه نقدی یا همچی چیزی شدین و بعد اطلاعات حساب رو از آدم میخوان و سعی دارن پول جابجا کنن از توی حساب، آیا این درسته یا خیر؟
یکی از کلاهبرداری‌های مرسوم چند سال اخیر اینه که به مخاطب زنگ میزنن و میگن شما تو فلان برنامه رادیویی و تلویزیونی برنده شدین، میخواییم جایزه نقدی بهتون بدین، لطف کنید مشخصات کارت بانکیتون رو بدین یا برید به یه آبربانک و این عملیات رو انجام بدید تا از طریق آبربانک پول به حسابتون واریز کنید. و مشکل از همینجا شروع میشه. شما افتادید تو توره یه آدم شیاد.
همسران عزیزم، یک فرق عمده بین وقوع جرائم سایبری با وقوع جرائم در فضای حقیقی وجود داره. فضای حقیقی احتمال داره که شما تمام بایدها و نوایدهای امنیتی رو رعایت کنید، مثلا خودروی خودتون رو به ضد سرقت مجهز کنید، در یک مکان مناسب اون خودرو رو نگه دارید یا سایر متعلقات زندگیتون رو، دارایی هاتون رو. اما یک دزد نابکار، یک دزد حرفه‌ای بیاد جسور باشه و ماشین شما را دست شما خارج کنه، سرمایه شما را از یاد شما خارج کنه، ایراد به شما زیاد وارد نیست. اما جرائم سایبری از اونجای شروع میشه که شما توصیه‌های امنیتی ما، توصیه‌های انتظامی رو بهش توجه نمی‌کنید، باهاشون تماس گرفته میشه، به عنوان مثال اعلام می‌کنن که شما در یک مسابقه رادیویی برنده شدید، حساب هموطنان خارج میشه.
یادتون باشه،
یادتون باشه
هیچ شبکه رادیویی و یا تلویزیونی به این صورت جایزه نمیده.
شنیده میشوید،
شنیده میشوید
شبکه رادیویی جوان.
مجنونم و غرق ابریشم نرم موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو، آرامشم جز سراغوش دنیایم تو نیست، هر شب نفس میکشم در نسیم سیهای تو، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی کند، بی تو باران من و این خیابان من را میکشد سمت تو تا هوایی کند، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی کند، بی تو باران من و این خیابان من را میکشد سمت تو تا هوایی من بی کسم، دل دل با پسم، بی قرار است و مرزست، بغض پنهانیم، دل توفانیم، در نبودت شکست، جان من را به لبم تو رساندی و غمم، بی تو یکم که نشون بعد تو خانه من رنگ شب شد، همه جا بی تو ماتم کرده شد، نشته تو درده من پادشاهی کنه، کیست و دفعه من کیست و دفعه من کنه، بی تو بار
منو شعرت بو بیشارا کرده حیزنه تنفس به آرا کرده گندم خوش جاب سماها کرده گرفت بس سفته رواها کرده آی لاره لاره جان لاره لاره همه یار به مود بی قراره آی لاره
رادیو جوان.
ساعت 14 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
این روزها و این ساعات را خداوند مالک الوجود و خالق الخلق که همه چیز متعلق به اوست شرافت بخشیده است و ارزش داده است و ما را در استفاده از این ساعات و ایام و لیالی مفتخر به اذن خود و هدایت خود فرموده است. بهترین توشه ها در این ساعات با برکت انس با خدای متعال، رو کردن به او، دل بستن به او، خواستن از او، سخن گفتن با اوست.
حلول ماه مبارک رمضان و بهار قرآن مبارک با
اینجا رادیو جوان.
اومد خونه، مثل همیشه کل وسایلشو ولو کرد رو زمین. دست نشسته اومد سر میز نهار، یه بشقاب پر عدس پلو براش کشیدم و تقدیم حضورش کردم. خوب نگاه کرد و به حالت اعتراض بهم گفت